پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم روزی که
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. یکی از لذت بخشترین، مفیدترین و در عین حال آموزنده ترین کارهای جهان نشستن پای صحبت پیشکسوتان. این کار سه مزیت داره به نظر من. اول، ثبت تجربیات گذشتگان و تبدیلش به دانشه، همون چیزی که امروز به عنوان مدیریت دانش شناخته میشه. یعنی اینکه آنچه که گذشتگان تجربه کردند در میدان عمل آموختند، سعی و خطا کردند و به نتیجه رسوندند و محصول شکست‌ها و پیروزی‌های متعددشونه، این تبدیل به دانش بشه برای نسل آینده‌ای که می‌خواد ادامه دهنده همین راه باشه. مزیت دوم، الگوسازی برای نسل جوانه. اینی که نسل جوان امروز کشور ما بدونه که گذشتگانش چه کردن و از چه مسیرهایی رفتن، چه سعی و خطاهایی داشتن و اونها ادامه دهنده این مسیر باشن. و این خیلی برای نسل جوان میتونه مهم باشه که الگوهاش کیا باشن و این الگوها کسانی باشن که رتبه‌های بالای صنعتی کشور رو به دست آوردن. حالا ما به طور مشخص داریم در مورد صنعت صحبت میکنیم. و سوم، نگاه داشته میراث معنوی. این نکته بسیار مهمیه که هر کشوری برای پاسداشت و نگاهداشت میراث معنویش تلاش بکنه. سامانه پیامکی هم داریم که ارتباط دهنده ما با شماست. هر نظری، نکته‌ای و سوالی داشتید به واسطه این سامانه برامون پیامک ارسال بکنید به سامانه 30,000-3637، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. اما این هفته ما میریم به سراغ مردی که کارهای بزرگی در عرصه صنعتی در این کشور انجام داده، منشأ آثار پرخیر و برکتی بوده، قدم‌های بزرگی برداشته و در صنایع مختلف تونسته این صنایع رو یک قدم مهم و اساسی به جلو ببره. محصول دانشش به این دلیل که ایشون هم کار علمی انجام داده و هم در میدان عمل در عرصه صنعت و از پایین ترین مدارج از زمان جوانی شروع کرده و سعی و خطاهاش رو انجام داده، شکست داشته، پیروزی داشته و مجموعه دانشش و تجربه عملیش باعث شده که شرکت‌های متعددی حالا تحت مدیریت او در زمینه‌های مختلف دارن کار میکنن. کارآفرین بزرگی است و کارهای مهمی انجام داده. در این برنامه ما سراغ ایشون رفتیم، حالا در دفتر کار ایشون هستم. جناب آقای دکتر علی مردان شیبانی، مرد صنعتی که یکی از نامها و یکی از قله‌های شناخته شده صنعتی ایرانه، عرصه صنعت معاصر کشورمون، که تونسته کارهای بزرگی رو با تلاش فراوان انجام بده. امیدوارم گفتگویی که حالا میشنوید مورد توجهتون قرار بگیره و بتونه به جزئیات زندگی ایشون، تجربیات ایشون و اون چه رو که به دست آوردن برای شناسوندنش به شما کمک بکنه. جناب آقای دکتر علی مردان شیبانی، سلام و درود بر شما. خیلی خیلی متشکرم که به ما وقت دادید، در دفتر کارتون آمدیم و امیدوارم گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم.
خیلی ممنون. منم عرض سلام دارم به شما و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو خواهند شنید و همه مردم خوب ما در سراسر کشور. اون چه شما فرمودید شامل حال من نمیشه. من یک صنعتگر بسیار بسیار کوچکی در خیلی صنعتگران بزرگ کشور هستم.
شما شکست نفسی میفرمایید و اصلا دلیل این که نام شما در فهرست برنامه نام‌آوران صنعت کارهای بزرگی است که شما انجام دادید.
حالا نام من چجوری اومده خدمت شما نمیدونم، شاید شانس خوب من بوده که با شما آشنا بشم.
لطفه.
ولی واقعیت کلام اینه که این تعریفی که شما فرمودید، من نمیتونم فکر کنم که من شایستش هستم.
خشم.
ولی ممنون. اولا برنامه‌تون به نظر من بسیار برنامه خوبیه، یعنی فکر خوبیه که شما بتونید مردم خوب ما رو، بخصوص جوانای ما رو که به نظر من گوهرهای یگانه واقعا این مملکت هستن و باید قدرشون رو دونست، بدونن که به هر حال چجوری میشه یک روزی از 600 متر زیر زمین کالا. من خواهم گفت به شما به چه دلیل، چون من وقتی تو معدن کار میکردم
بله
میشه اومد روی زمین. خب این خیلی خوبه، این به هر حال آدم امیدوار میشه، آدم خیلی خوشحال میشه که ببینه که همیشه جا برای حرکت به طرف بهتر شدن، به طرف ترقی هست. ثانیاً ماندگاری اینجور برنامه ها من فکر میکنم برای نسل های آینده هم یک چه ارزشمندیست، یک یادگار ارزشمندیست. و چقدر خوب شما اشاره کردید قبل از مصاحبتون که به هر حال اینجور مسائل رو اگر ثبت و ضبط بشه خیلی بهتره تا اینکه افواهی بیاد و بره و
بله.
بعدم فراموش بشه اینا.
بله. من میخوام برگردم به سال 1123.
او
1323 بیرجند.
بله.
شما به دنیا آمدید. بله. روز و ماهش رو بله. به خاطر
من اولا شما بیرجند میدونی کجاست؟
بیرجند خراسان جنوبیه. بیرجند جاییه که آدمهای بزرگی از دلش آمدن و بعضیاشون اصلا در سرنوشت کشور نقش داشتن.
عرضم به حضور مبارکتون که من متولد 29 آبان 1323 هستم و در بیرجند هم متولد شدم. مرحوم شوکت الملک علم که در 145 سال پیش در بیرجند مدرسه شوکتیه رو ایجاد کرد و در اون سالها، حالا که هنر نیست، تمام زن و مرد این شهر دور افتاده و کوچک رو اون وقت اصلا شاید بهتر به نام شهر نمی اومد، خب حالا دیگه خیلی مرکز استان شد، عرضم به حضورم بارکتون وادار کردن که یا باید برن مکتب یا باید بیان توی مدرسه و درس بخونن. برای همین شما در بیرجند آدم بی سواد مطلقاً پیدا نمی کنید.
بله.
یعنی به جرأت عرض میکنم یک نفر بی سواد در بیرجندی هایی که مال شهر بیرجند هست، مال یعنی اون منطقه هستن، نبود اصلا، چنین چیز نبود. خب این سواددار شدن به نظر من بزرگترین نعمتیه که به ابناء بشر هدیه شده واقعا. و چون ما هرچی میکشیم از بی سوادیه، هرچی میکشیم از عدم داناییه، چون اگه آدم بدونه بالاخره میتونه بر مشکلات فائق بیاد، میتونه راه چاره رو پیدا بکنه و میتونه بدونه در چه سمت و سویی باید حرکت بکنه که به اون هدف درستش برسه. بیسوادی متاسفانه عامل این مشکلات و این کمبودها بود که تو بیرجند این نقیصه رو من به صراحت میتونم عرض بکنم که پیدا نمیشد. حالا نمیدونم این رو بگم یا نه، در اون زمانها که به شناسنامه میگفتن سجل، آره، این مامورین اداره ثبت احوال که میرفتن بیرجند که شناسنامه صادر بکنن برای مردم، خب صدا میزدن اون کسی که به نامش شناسنامه صادر شده بود که بیا و امضا کن. مثلا یک خانم نسبتاً مسنی رو، حالا یا میانسالی رو، من نمیدونم، صدا میزنن که بیا انگوش بزن، چون فکر کرده بودن که این
سواد نداره.
اونم با همون لحجه شیرین بیرجندی گفته بود که معمه و موی کشکلاغ بلدم بکشم، یعنی مادر جون من خط کجی بلدم بکشم، یعنی بلدم امضا بکنم. و خب اینا نشانه های
90 سال پیشه،
خیلی بیشتر، این نشانه های خیلی خیلی خوبیه. به حال من در این شهر در یک خانواده معتقد به اصول درست زندگی متولد شدم. پدرم ملاک بود، عرضم من یادم میاد که پدرم صبحای زود سوار اسبش میشد و خلاصه از این ده به اون ده، از این خرمن به اون خرمن، و کلی برای ما هم لذت بخش بود و غروب که برمیگشت با دنیایی از رویا و آرزو و ایده های قشنگ.
خانواده چند نفره بودی؟
عرضم به حضور مادرم از سادات منطقه ما بود. بس حالا قشنگم نیست که من از خانواده خودم این گونه یاد بکنم، ولی پدرم خان بود و مادرم سید. خدا رفتگان شما رو بیامرزه، هر تا فوت
خدا
کردن.
رحمتشون کن.
ما 5 برادر خواهر هستیم، 3 برادریم که من پسر بزرگ خانواده‌ام و 2 هم خواهر دارم که همشون الحمدلله موفقن.
خدا رحمت.
افتخار من اینه که عرض کنم خواهران فرهنگی هم، چون من خیلی دوست دارم کسایی که تو کار فرهنگ و آموزش و اینجور چیزا هستن.
بله.
من وقتی یک کسی رو میخوام احیانا برای شرکت های خودم استخدام میکنم، اگر تو رزومش پدرش مادرش هر کیش فرهنگی باشه، یک پوهن بزرگ داره. برای اینکه من میدم تو خانواده فرهنگی همه چی درست خواهد بود، برداشت من غالبا اینجوری ها.
بله.
برادرام، برادر بعد از من یه چیزی حدود 37-38 سال به عنوان یکی از مدیران ارشد شرکت نفت خدمتگزار بود و برادر کوچکترم هم جزو خانواده صنعت هست که الان بازنشسته شده ولی ولش نکردم، کماکان تو صنعت کار میکنه. بر صورت من تا دیپلمم در بیرجند بودم، در همین مدرسه شوکتی عرض کردم.
بله.
و بعد از دیپلم
خیلی سریع رسیدیم به دیپلم. سوال میخوام ازتون بپرسم.
ببخشید.
خواهش میکنم. نخیر. من میبینم روی دیوار اتاق شما تصویری از فردوسی و یکی از اشعارش نقش بسته. نام شما علی مردانه. برامون از این انتخاب اسم بگید اگر احتمالاً
اشکال نداره.
چون یه خورده جنسش حماسیه.
بله.
شعر فردوسی هم حماسی.
بله.
بود. آیا مردم در بیرجند اهل این نوع روحیه هستن؟ روحیه حماسی دارن؟
همینجوره. ما یه قلعه توی بیرجند داریم.
بله.
که میگن این رد پای رستمه. این حکایت این چیزه.
افسانه است.
افسانه است. ولی با خب فردوسی هم اصلا به گردن این مملکت حق داره. اصلا زبان ما منتج از 30 بسی رنج بردم در این سال 30 مرد بزرگی. من اسم جدم علی مردان خان بوده.
آها.
جد پدریم، پدر پدرم.
بله.
و طبعا اون وقتا باب بوده، رسم بوده که بچه اولشونو به اسم مثلا یکی از بزرگان فامیل میذاشتن،
یکی از اجداد
میذاشتن که خب پدر بزرگ من بوده دیگه. شاید زمانی که من میرفتم دبستان خیلی تکلم و بیان اسمم یه ذره منو اذیت میکرد.
آها.
کوچک بودم دیگه.
طبیعتا.
میدونید. ولی وقتی بزرگ شدم دیدم که
عجب چه اسم خوبی
بری من انتخاب کردم و فقط میتونم بگم خدا رحمتشون بکنه. چیز دیگه نمیتونم بگم. در جای اسم من ناشی از اسم جدم هست.
بیرجند در سالهای 1327-8 که شما کودکی بودید که بازی میکردید،
من 5 ساله بودم،
بیرجند چه شکلی بود اون زمان؟ اگه بخواید تصویر برای شنونده همون بسازید.
ما یک خونه داشتیم، عکسم اونجا ملازم فرمایید، به نام ارک عباس خان.
آها، این خونه شما
خونه
بود؟
خونه ماست. بله. عرضم به حضورم بارکتون که ما تو اون خونه بزرگ شدیم.
واقعا هم ارگیه برای خودش.
بله.
کاملا
معلومه ارگ.
آره. اگه بخوام تشبیه بکنم برای شنونده هامون، توی کاشان خونه بروجردی ها و اینا اگه رفته باشین، مثلا انگار یه چیزی شبیه به اون. بله، میفرمایید.
عرضم به حضور ما اون تو زندگی میکردیم. اون زیر این خونه تمام انبار بود، انبار غلات. گفتم بهتون پدر من ملاک.
بله. بله.
و زندگی خیلی شیرینی داشتیم خانوادگی. من 7 که بودم، 6 که بودم، 2 از برادران متولد شدم. برای اینکه به فاصله 2 و 1 نیم بعد ما شدیم 3 برادر.
آه.
و خب اونجا میچرخیدیم، بازی میکردیم.
باغ بود؟
بله بله، باغ بزرگ اون جلوشه.
بله.
اونجا اون جلو اون میبینید اون یه باغ خیلی بزرگه و این ورترش یک بند بود، حالا میگن سد.
آه.
که
آب بند.
من یادم میاد که توش خربزه دیم ما میگفتیم. وقتی که آب جاری نباشه از آب بارون استفاده بشه، میکاشتن خربزه دی میکاشتن.
خیلی خربزه های خوشمزه ای داره.
اینقدر این باور کنین شب که ما رو اون بالکن میشستیم صدای ترکیدن این خربزه ها از شیرینی خلاصه ما رو بلم انداخت. این برای این باغ هم یک استخر بود، شما میبینیم اون نهر همینجور میومد توی یک استخری که اینجا لکلک و نمیدونم مرغابی و اینا زندگی میکردن که خود اینم یک منظره و یک دیدن اونا هم خیلی قشنگ. اصلا کوچ میکردن، مثلا تابستونا میومدن تو این برکه، زمستونا میرفتن.
خب آقای دکتر شیبانی، وسط کویر یه همچین جایی خیلی بهشت به نظر میاد.
به نظر منم بیرجم بهشت.
این هنوز هست این؟
بله این بله خونه. بعد از فوت پدر و مادرمون این رو داد، یعنی چیز کردیم به سازمان
میراث
فرهنگی و به صورت مشترک این رو داریم آماده میکنیم. آماده هم شده بیان و مورد بازدید توریستا و کسایی که به هر حال دوست دارن.
یه جور بومگردی که الان باب شده،
جای خوبیه.
تمام حومه بیرجنده
این از اینجا تا بیرجند یک چیزی حدود نزدیک 50 کیلومتر.
50
یه ذره کمتر. توی همین ده درس خوندم، توی همین جا، توی همین منطقه.
بله.
ولی از ششم به بالا دیگه نداشت.
بیرجند.
بعد میرفتم بیرجند و دبیرستانم بیرجند گذروندم.
یعنی خانواده آمدن بیرجند؟
نه خانواده هم
همینجا مستقر بودن شما.
ولی ما تو بیرجند هم یک به حساب عموی ارشد پدرم یک اونا هم یه همچین منظری داشتن به نام امیرآباد که ما اونجا زندگی میکردیم. اونم یه چیز حدود 3 کیلومتر از بیرجند دور بود، ولی 3 کیلومتر خوبی بود برای این که صبح ما با دوچرخه خلاصه شیبم داشت، هیچ یادم نمیره. صبح با دوچرخه میرفتیم مدرسه‌مون، منتها عذابمون بعد از ظهر بود که با سربالایی میرفتیم.
خستم شده بود
و ولی خب خیلی تمرین خوبی بود. شاد این که شما میبینیم الان توی سن سال هنوز
خدا رو شکر
الحمدلله میتونم با شما مصاحبه بکنم.
اثر
اون از سواری و دوچرخه سواری و
از سواری هم بلدی؟
بله بله، اصلا اون که جزء اصول فامیل بود. من هیچ یادم نمیره که شب عید که میشد، اون وقتا شما نبودید اصلا، اون وقتا برنج جزء مثلا آرزوهای یک خانواده زاره بود که و پدر من یادم میاد ایام عید، درست ایام عید که همه این زاره این تعدادشان زیاد بود می اومدن برای تبریک عید، به هر کدوم اینا مثلا برنج میداد که سالار با خانوادتون برنج بود. خب گوسفند و اینا که رمه داشتیم و همه چی داشتیم و اون که اصلا مشکل نبود. اینه که من شخصا فکر میکنم شبایی که ماشین میومد از بیرجند به این منطقه ما و به مناطق اون برتر،
بله،
به مستخدمی که داشتیم، یکی دوتا مستخدم داشتیم، چراغ توری میداد. شما چراغ توری نمیدونی چی، اینایی که باد میزنن آره و بعد نمیدونه که برو جلو ماشین، شاید یک کسی بیاد که جایی نداشته باشه و بیار اینجا. واقعا میگم ما هر شب تو خونمون با میل از کسایی که جایی نداشتن پذیرش میشد. خب این خلق و خوها در ماها بسیار مندگار شد، بسیار اثرگذار شد و انشالله که چون با نیت خیر بوده خیرش برسه به روی پدر مادرم
انشالله. اینی که من هی مکس میکنم روی کودکی، میخوام ببینم ریشه های این موفقیت شما و این حجم از سخت کوشی از کجا نشأت میگیره. داریم من و شنونده هامون دنبال این ریشه ها میگردیم. علی مردان شیبانی 14-15 ساله در بیرجند دوست داشت چیکاره بشه؟ فکر میکرد در آینده چیکاره میشه؟
اولا من یه چیز به شما بگم، خود کویر، خود این جاهای بی آب و یعنی سخت بگم، خود این آدم رو میسازه. این خیلی فرق میکنه من توی خونه ای باشم که کولر داشته باشه و نمیدونم با یه کلید برق داشته باشم و
باد خونه
و و قصه لازا هزاران چیزی که الحمدلله امروز هست. خب زندگی تو اونجور جاها
شما باید خیلی این به نظر من اصلا میسازه آدم رو. من اعتقاد دارم دو جا آدم میسازه، یکی زندگی توی کویر، یکی سربازی. جدی میگم من خیلی خوشحالم که رفتم سربازی.
آه اجباری رفتین؟
باید میرفتم. عرضم به حضورم برای
یعنی مثلا پدرتون نگفت حالا من یه آشنایی چیزی پیدا کنم شما نرین مثلا؟
نه آقا جان که اهل پارتی بازی نبود.
نه
اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. اینه که من اینو به جرأت میتونم بگم که من از دو سه تا چیز خیلی چیز یاد گرفتم. یکی از رفتار و کردار پدرم.
بله.
و مادرم. مادرم یک زن سیده فاخری بود که با همه مشکلات اختلاف طبقاتی و نمیدونم و و و قصرازا به قدری این زندگی رو شیرین خلاصه منیج میکرد، مدیریت میکرد که برای ما خونه شده بود اصلا یک پناهگاه، یک جایی که آرزو داشتیم بیشتر اونجا باشیم. یکی هم بزرگ فامیلمون عموی پدرم که خیلی مرحوم امیر معصوم خان شیبانی که من از سال اول دبیرستان تو اون امیرآباد که گفتم خدمتتون، ایشون هم برای من خیلی الگو بود. خیلی الگو. یعنی مثلا شما میتونستید ساعتتون روی حرکات ایشون تنظیم بکنید. ایشون با ساعت 8 صبح سر میز صبحانه بود. این 8 واقعا 8 ربع نمیشد. خب اینا خیلی اثرگذار بود و بعدم اون ورزش خوبی که هر روز داشت. هر روز تکرار میشد بشه زمستونا که خب خیلی سخت بود، سرد ما ناچار بودیم اون من یادم دستامون یخ میبست رو این دست. خیلی سرد، میدونین که نقاط کویری
بله.
تابستونای خیلی گرمی داره و زمستونای خیلی سرد.
بله.
بر صورت من اومدم بیرجند، من و برادرم.
بله.
از اون قریه‌مون اومدیم، پدر مادرم همونجا موندن چون هنوز خواهرام اونجا بودن، برادر کوچکم اونجا بود، من و برادرم رسیده بودیم به دبیرستان و اونجا دبیرستان نداشت. ما اومدیم بیرجند و خب تو همین مدرسه شوکتیه ثبت نام کردیم و دوره دبیرستان رو خوشبختانه گذرون.
اون موقع انتخاب رشته باید میکردیم؟
بله بله انتخاب رشته،
یعنی طبیعی بود ریاضی،
ادبی بود، ریاضی بود. بله. عرضم به حضور
هنوز هنرستان و اینا
نه، هنرستان نبود. نه نه قبل از این که اصلا عمومی بود، یعنی هر ستا رشته رو با هم میداد، تفکیک نشده بود.
ولی هنوز
هنوز بله نه در زمان من تفکیک شده بود. عرضم به حضور برایتون که من به ادبیات خیلی علاقه‌مند بودم، خیلی خیلی زیاد.
معلومه روی در دیوار اتاقتون شعر
من یادم میاد که شعر. حافظ رو مثلا اون وقت
دوست داشتیم،
از بر بودم، جدی میگم مناظره میکردم. نه من
مشاعره
مشاعره نه مناظره میکردم. حالا مناظره هم بهتون میگم.
بلد.
نه مشاعره نه. عرضم به حضور اون برکتون که من صحبت دبیرستان ها صحبت دبیرستان
میدونم شما دارید راجع به سالهای 37-38 مثلا.
من به بچه اونم بگو 7-6 سال و 6 سال 12 سال الان یه چیز بوده 15 سال، یه بچه 14-15 سال. من از حفظ بودم حافظ رو، کیف میکردم.
کی به شما حافظ رو شناسوند؟
پدر مادرم.
آه.
عرضم به حضورم بارکتون که من هیچ یادم نمیره این خاطره رو بگم. یکی از بستگان ما دبیر بود، به هر دلیلی براش مشکلی پیش اومد، اون وقت خدا رحمت کنه الانشون فوت کرده، بیکار شده بود و خب خیلی سخت بود برای یه پدری که در اون لحظه اونا هم 3 فرزند داشتن. خانم ایشون خاله من بود، عرضم بود، من همین حافظ برداشتم و یه نیت کردم، نیت میکردن دیگه آقا سرنوشت ایشون چی میشه.
آخه
که یادم میاد همین شعر که یوسف گم گشته باز آید بکن اون غم مخور کلبه از اون شهر روزی گلستان، و واقعا ایشون دوباره به کار دعوت شد و دوباره
برگشت به حالت عادی زندگی.
بله حالا از آموزش پرورش رفتم به دادگستری، زندگی عوض شد. اینه که من یه علاقه و اعتقاد خاصی با حافظ داشتم دارم، هنوزم لذت میبرم. شما اگه بیاید من کتابخونه بزرگ دارم، نه اینجا تو خونه، اینجا چیزی نیست واقعا، چیزی نه به حساب جل چیزی نیست از که چی میگن نشکنه انتشاراتی نبوده که حافظ رو چاپ بکنه و من نخرم.
آفرین.
آره.
حالا الان تو کتاب